سلام صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 13 فروردین ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرخاص هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبح بخیر، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
چند نماینده مجلس از احتمال فیلتر شدن تلگرام انتقاد کردند.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از دیدار ولیعهد عربستان با مشاور امنیت ملی اسرائیل خبر داد.
رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آغاز شد.
شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از احتمال فیلتر شدن تلگرام در ایران تا پایان فروردین ماه انتقاد کردند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری و احمد مازنی از جمله نمایندگانی هستند که در حساب‌های توییتر خود به سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در زمینه مسدود شدن تلگرام واکنش نشان دادند. این نمایندگان مسدودسازی را سیاستی شکست خورده، مایه وهن جمهوری اسلامی و رویکردی بسته در قبال دنیای علم و تکنولوژی خواندند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز شنبه با اعلام خبر مسدود شدن تلگرام تا پایان فروردین گفته بود که این تصمیم در بالاترین سطح حکومت گرفته شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام را عامل اصلی در بروز اعتراض‌های دی ماه گذشته می‌دانند و در اسفند ماه سال گذشته نیز برخی از کانال‌های تلگرامی از انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی از رفع فیلتر تلگرام خبر داده بودند.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی این کشور، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده است. ژنرال گادی آیزنکوت در گفتگو با روزنامه اسرائیلی بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این دیدار تنها از انطباق منافع میان اسرائیل و عربستان در ارتباط با ایران سخن گفته است. مقام‌های عربستان تاکنون درباره دیدار ولیعهد عربستان با مشاور امنیت ملی اسرائیل سکوت کردند. این در حالی است که منابع خبری اسرائیل میگویند محمد بن سلمان در سفر اخیرش به آمریکا با رؤسای چند سازمان مهم یهودی از جمله کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک دیدارهایی داشته است. عربستان طی 70 سال گذشته موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته، اما مقام‌های سعودی بارها تأکید کردند که اسرائیل در صورت اجرای طرح صلح عربی می‌تواند از صلح کامل با کشورهای عربی و اسلامی برخوردار شود.
آمریکا و کره جنوبی از روز یک شنبه دیروز رزمایش مشترک خود را آغاز کردند. در این مانور مشترک که این بار قرار است 4 هفته ادامه داشته باشد، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروهای ویژه دو کشور شرکت خواهند کرد. در حالی که رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی در سال گذشته میلادی هر بار 8 هفته به طول می‌انجامید، این بار از لحاظ زمانی به نصف کاهش یافته و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت. مانور نظامی موصول به فاول ایگل در حالی آغاز شده که دو کشور کره جنوبی و کره شمالی پس از سالها سردی روابط در حال برگزاری ملاقات سران و انجام گفتگو هستند. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آورده که حدود 24 هزار تن از نیروهای نظامی آمریکا به همراه 300 هزار تن از ارتش کره جنوبی در این رزمایش شرکت می کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده است که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه 5 انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته است. سپاه در این بیانیه گفته است که دشمنان سعی دارند در آستانه دهه 5 نظام جمهوری اسلامی با دنبال کردن توافق برجام، الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و تضعیف و محدودسازی توان دفاعی، کارنامه جمهوری اسلامی را که سپاه درخشان توصیف کرده تهدید کنند. این نهاد نظامی در این حال اضافه کرده که 40th سال انقلاب درخشان ترین سال جمهوری اسلامی خواهد بود. بیانیه سپاه چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته منتشر می‌شود که به گفته تحلیلگران گسترده‌ترین اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی در چند سال گذشته بوده است. 12 فروردین در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اعطای وضعیت قانونی به صدها هزار مهاجر بدون مدرک که در زمان کودکی به آمریکا آورده شدند مخالفت کرد. نزدیک به 700 هزار تن از افرادی که در کودکی به آمریکا آورده شدند با خطر اخراج از خاک آمریکا روبرو هستند. در طرح داکا که از سال 2012 و در زمان دولت باراک اوباما به تصویب رسید، به این تعداد و همچنین دیگر افرادی که وضعیت مشابه دارند اجازه داده شد که در آمریکا بمانند و برای اقامت دائم درخواست قانونی بدهند. آقای ترامپ در توییتی از جمهوری خواهان خواسته همین حالا از گزینه 51% برای قوانین شدید علیه مهاجرت غیر قانونی حمایت کنند. بحث رسیدگی به داکا پیش از این به تعطیلی موقت دولت آمریکا منتهی شد.
حسیم گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بنابر اعلام سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی است و تنها در جنوب خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. امروز در شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات وزش باد و گرد و خاک رو خواهد داد و هوای خنک در شمال شرق کشور ماندگار خواهد بود. روند کاهش نسبی دما نیز در شرق و جنوب شرق ایران پیش بینی می شود. پس از تظاهرات گروهی از فلسطینیان در نوار مرزی غزه و پاسخ نظامی اسرائیل که چندین کشته بر جای گذاشت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حمله های لفظی را متوجه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو کرد، تا جایی که واکنش توییتری آقای نتانیاهو را در پی داشت. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
بعد از نارامی‌های اخیر در مرز غزه و اسرائیل، جدال لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بالا گرفته و دو طرف یکدیگر را متهم به تجاوز و قتل عام می‌کنند. از یک سو رئیس جمهوری ترکیه با حمله‌های لفظی به اسرائیل به دلیل واکنش نظامی به تظاهرات روز جمعه گروهی از فلسطینیان در مرز غزه و اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل را متجاوز توصیف کرد و از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو رجب طیب اردوغان را به قتل عام غیر نظامیان و بمباران مناطق مسکونی متهم کرده است. آقای اردوغان در ماه‌های اخیر به دلیل برخورد نظامی با کردهای ترکیه و حمله به شهر کردنشین افرین در شمال سوریه با انتقادهای بسیاری از سوی جامعه جهانی روبرو بوده است. رئیس جمهوری ترکیه که از مخالفان اسرائیل است، روز یکشنبه در جمع هوادارانش دولت اسرائیل را اشغالگر خواند. بنیامین نتانیاهو نیز که روز شنبه از عملکرد به موقع نظامیان اسرائیلی در مناطق مرزی با غزه دفاع کرده بود، روز یکشنبه در واکنش به حمله های لفظی رجب طیب اردوغان او را عامل اشغال شمال قبرس و قتل عام غیر نظامیان در افرین دانست. نخست وزیر اسرائیل در صفحه توییتر خود نوشت: ارتش اسرائیل از کسانی که بدون هیچ گونه تمایزی سالها غیر نظامیان را بمباران کردند درس یاد نمی گیرد. تظاهرات گروهی از فلسطینیان موسوم به بازگشت که روز جمعه در مرز غزه آغاز شد با واکنش نظامی اسرائیل همراه بود و به کشته شدن دست کم 15 تن انجامید. دولت اسرائیل اعلام کرده که دست کم 5 تن از کشته شدگان عضو گردان نظامی حماس موسوم به کتایب القسام بودند و قصد عبور از مرز را داشتند. علاوه بر نخست وزیر، دیگر مقامات اسرائیلی نیز از عملکرد سربازان این کشور دفاع کردند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل با دفاع از عملکرد سربازان این کشور، درخواست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای تحقیق درباره تیراندازی روز جمعه سربازان اسرائیلی به تظاهرکنندگان فلسطینی رد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل شمار فلسطینیانی را که روز جمعه در مناطقی از نوار غزه تظاهرات کردند حدود 30,000 نفر تخمین زده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دوازده فروردین را که مصادف است با دوازده فروردین نحسی که ما ملت ایران در سال 1358 در همین روز کورکورانه وارد مساجد و مدارس شدیم و بدون اطلاع داشتن از محتویات این سیستم جمهوری اسلامی رفتیم و رأی عاری انداختیم رو به آحاد ملت ایران تسلیت عرض می کنم که زخمش و جراحتش تا به امروز شکنتر از سالیان گذشته است. امیدوارم که امسال این زخم چرکین کمی مرهم بپذیره.
آقای خامنه‌ای، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بیگناه که در حال حاضر در بند زندانهای مخوف جنابالی است، از جمله گرخ ایرانی و همچنین همسر ایشان آرش صادقی و آتنا دائمی و محمد نظری که مدت 24 سال می باشد در زندان شماست و در حال حاضر 81 روز از اعتصاب قضای ایشان می گذرد و همچنین دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی، عبدالفتاح سلطانی، حمیدرضا امینی، محمد مهدوی فر، محمد نجفی و شیرزن بزرگ ایرانی، خانم نرگس محمدی که دو فرزند خردسالش را به بهانه تبلیغ علیه نظام را سالهاست از ایشان جدا کرده اید را نمیبینید، ولی بابی سانز ایرلندی که مدت 50 روز در زندان بودی که هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارد را میبینید؟ عجب چشم بصیرتی دارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال این روزها برای بررسی بیژنامه‌های نوروزی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چشم‌انداز اقتصاد ایران در بیژنامه نوروزی جهان صنعت مورد بررسی قرار گرفته. آیا این چشم‌انداز امیدبخشی از نظر این نشریه؟
جهان صنعت تیتر اصلی ویژه‌نامه نوروزی خودش رو که در کنار در واقع تصویر سه چهره اقتصادی فعلی دولت، رئیس وزیر اقتصاد، معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام ایشون و رئیس کل بانک مرکزی، تیترش رو انتخاب کرده در ناامیدی بسی امید است. اما در گزارش اصلی این ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت که گفتگویی با آقای مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم انجام شده، تاکید شده که مردم وضعیت معیشتیشون بسیار نامطلوب هست و ناراضی هستند. مردم ایران دست کم تا آخرین لحظات سال 96 این گونه بوده، زمانی که این ویژه‌نامه بسته می شده. اما آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به این ویژه‌نامه نوروزی وعده داده که حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. نکته جالب در حرفای آقای کرباسیان اینه که ایشون گفته که بر اساس آمارهایی که ما داریم وضعیت اقتصادی رو به بهبود هست، اگرچه ایشون خودش هم گفته لمس این بهبود وضعیت اقتصادی از سوی مردم حاکمیت سه قوه رو میطلبه و تمام نهادهای حکومتی رو. همزمان با اظهارات ایشون، این ویژه‌نامه نوروزی به سراغ رئیس اتاق اصناف ایران رفته و ایشون در گفتگوی مفصلی که به جهان صنعت داشته برخلاف وزیر اقتصاد گفته منتظر رونق نباشید، گفته ممکن هست برخی شاخص‌های اقتصادی به مثبت بشه یا رو به بهبود باشه، اما رونق در پیش نخواهد بود در سال 97.
ما این ویژه‌نامه نوروزی مطلبی داره در مورد وعده رفع فقر که مورد تاکید مقامات دولتی هم قرار گرفته. مشخصا کدام مقام دولتی در این باره حرف زده و چه مطالبی عنوان کرده؟
مقام دولتی که با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت در این باره گفتگو کرده آقای حمید پور محمدی هست. ایشون در دوران محمود احمدی نژاد هم تا سطح معاونت و قائم مقامی بانک مرکزی پیش رفت، البته بعد در اواخر کارش ایشون رو بازداشت کردن، مدت‌ها زندانی شد و دلیلش رو هم هرگز اعلام نکردن. حالا در گفتگو با عنوان قائم مقام وزیر اقتصاد با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت ایشون تاکید کرده که در سال 97 دولت آقای روحانی فقر رو ریشه‌کن خواهد کرد. روش رو هم ایشون توضیح داده، گفته قرار است که به ازای خانوار 4 نفره به خانواده‌هایی که درآمدشون از یک سطحی پایین تر از 700 هزار تومان پول پرداخت بشه و اگر یک نفر باشن این خانواده ها، تک نفره باشن 200 هزار تومان بهشون پرداخت خواهد شد، علاوه بر یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت میشه. منتها سوالی که جهان صنعت پرسیده و ایشون از پاسخگویی به اون در رفته این هست که گفته بر اساس چه معیاری شما این خانوارها رو تعیین میکنی و بر اساس کدام خط فقر که اعلام نشده بیش از 10 سال در ایران، و ایشون توضیحات دیگری داده و باز هم خط فقر رو اعلام نکرد.
و در پایان اینکه ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت به بازار ارز چه نگاهی داشته؟
ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت برای بررسی بازار ارز در سال گذشته و سال آینده به سراغ رئیس کل بانک مرکزی رفته، آقای ولی الله سیف، که در گفتگو با خودش تأکید کرده که هیجانات بازار ارز سیاسی هست. ایشون گفته بخشی از این هیجانات سیاسی که به بازار ارز وارد میشه ناشی از مسائل سیاست خارجی هست، از جمله به هر حال اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا داشته درباره احتمال خروج این کشور از برجام، اما گفته بخش دیگری هم به نهادهای سیاسی در داخل ایران برمیگرده که اونها میخوان دولت رو تخریب کنن. حتی ایشون در این گفتگو مدعی شده که این نهادها در زمانی که بحران ارز پیش اومده رفتن بخشی از نقدینگی خودشون رو تبدیل به ارز کردن، ارز خریدن تا قیمت ارز باز هم بیشتر بشه. و البته پیش بینی ایشون این هست که در سال 97 قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و گفته منطقا باید اینجوری باشه. همزمان این روزنامه، این ویژه‌نامه نوروزی، گفتگویی هم با یکی از چهره‌های اقتصادی، کارشناسان اقتصادی داشته که ایشون برخلاف رئیس کل بانک مرکزی گفته در سال 97 شاهد تشدید بحران پولی و ارزی در ایران خواهیم بود.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما سرخط چند خبر. شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از احتمال فیلترینگ تلگرام در کشور تا پایان فروردین انتقاد کردند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری و احمد مازنی از جمله نمایندگانی هستند که در حساب‌های توییتر خود به سخنان اخیر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در زمینه مسدود شدن تلگرام واکنش نشان دادند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مشاور امنیت ملی این کشور با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده است. همچنین جنرال گادی آیزنکوت در گفتگو با روزنامه یوروزلم پست بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این دیدار تنها از انطباق منافع میان اسرائیل و عربستان در ارتباط با ایران سخن گفته است. آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه آزمایش مشترک خود را آغاز کردند. در این مانور مشترک که این بار قرار است 4 هفته ادامه داشته باشد، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروهای ویژه دو کشور شرکت می‌کنند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داد که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه 50 انقلاب اسلامی به شدت در معرض تهدید و تهاجم است. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اعطای وضعیت قانونی و 100,000 مهاجر بدون مدرک که در زمان کودکی به آمریکا آمدند مخالفت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در ادامه انتقاد از واکنش نظامی اسرائیل به اعتراض‌های اخیر فلسطینیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متجاوز خواند. نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به بمباران غیر نظامیان در ترکیه متهم کرد و او را عامل اشغال شمال قبرس و قتل عام غیر نظامیان در افرین خواند. زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر ظهر دیروز یک شنبه حوالی شهر سرپل زهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. به گفته جمعیت هلال احمر، این زمین لرزه سبب مصدومیت 28 تن شده است. که همگی سرپایی درمان شدند. آبا ماه سال گذشته زمین لرزه‌ای با قدرت 3.7 ریشتر منطقه نزدیک به سرپل ذهاب را لرزان که در اثر آن بیش از 600 تن کشته شدند. از زمان وقوع این زمین لرزه گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبود و انتقادات مردم منطقه درباره بازسازی و امدادرسانی منتشر شده است.
خب سری بزنیم به دنیای هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. از جمله نمایش‌هایی که در نخستین هفته فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه رفته و اجرای اون هم ادامه داره، نمایش جعفرخان از فرنگ برگشته به کارگردانی رحمت امینیه. حدود 100 سال از نوشتن این نمایشنامه میگذره. آقای سرکوهی، حسن مقدم نویسنده این نمایشنامه در تاریخ تئاتر مدرن ایران چه نقشی داشت؟
حسن مقدم در واقع میتونیم بگیم جزو نخستین کسانی بود که کوشید نمایشنامه‌های کمدی ایرانی بنویسه. در 1376 یا 1377 حالا در این مورد اختلاف نظر است، به دنیا آمد و در خیلی هم زود درگذشت. در 1304 در سن 27 سالگی بر اثر بیماری سر درگذشت. اولین داستانش رو در استانبول منتشر کرد با عنوان هندوانه. چند تا داستان دیگه هم نوشت ولی اونها هیچ کدوم موفق نبودن. اما این جعفرخان از فرنگ برگشته که به اصطلاح یک نمایشنامه کمدی تک پرده‌ای هست و در سال 1300 نوشت، بسیار مشهور شد و خود اونم بونو با گروه ایران جوان در تهران به صحنه بود، بعد در اغلب شهرستان‌ها به خوش و غیره به صحنه رفت و طوری این نمایش مشهور شده بود در زمان اجرای خودش که اصولا اسم این نمایش یعنی جعفرخان از فرنگ برگشته تبدیل شده بود به یک، حالا اگر مثل ضرب المثل اینو به کار می‌بردن برای کسانی که بسیار از غرب آمده بودند و غربی بودن در اون سالهایی که خب جامعه هنوز خیلی سنتی بود. بعد بر اساس همین نمایشنامه آیالی آتنی کارگردان مشهورم یک فیلمی ساخت با همین نام. البته این فیلم با اساس این نمایشنامه تفاوت‌های بسیاری داره که دو تا دیدگاه کاملا متفاوت رو نشون میده.
خب جعفرخان از فرنگ برگشته داستان یا روایت میکنه و چه مفاهیمی رو به روی صحنه میبره؟
در سال 1300 یک داستانی منتشر شد به نام فارسی شکر است، محمد علی جمالزاده نویسنده مشهور منتشر کرد و در مجموعه یکی بود یکی نبود که این هنوز قبل از وستایی بود که هدایت مفکور رو منتشر بکنه، در نشریه کاوه این منتشر شد. این داستان کوتاه از نخستین داستان‌های کوتاه به اصطلاح مدرن ایرانی است. این فارسی شکر است که 4 تا شخصیت داره. یکی از این شخصیت‌ها از فرنگ برگشته و به اصطلاح خیلی لغات فرنگی به کار می‌بره. یک آدم عادی هم هست، یک آخوند هم هست که لغات عربی به کار می‌بره. یا آدم عادی هم هست که نمی‌فهمه اینا چی میگن و فکر می‌کنه اینا خارجی هستند. حالا این داستان بسیار مشهوری است. حالا خود این جعفرخان از فرنگ برگشته به اصطلاح یا جعفرخان، این یک کسی است که فرستادنش خارج، درس خونده 8 سال خارج بوده و بعد برگشته. حالا یه مقدار در حرف زدن فارسی مشکل داره. خانواده او سنتی هستند، یعنی سنتی و مذهبی هستند. حالا این آدم چون تحصیلات داره در یکی از وزارتخانه‌های دولتی هم مشغول به کار میشه، آدمی است با اندیشه‌های نو، میخواد جامعه رو عوض کنه، میخواد سنت‌ها رو تغییر بده، میخواد به اصطلاح جامعه به سوی مدرنیسم بره، خانواده رو مدرن بکنه و غیره. اما روابط حاکم بر دستگاه‌های دولتی طوری است که او سرخورده میشه و در واقع بهش نشون داده میشه که نمیتونه این اصلاحات رو انجام بده.
خب به تفاوت‌های فیلم علی حاتمی با متن نمایش اشاره کردین. البته اگه من اشتباه نکنم توی تیتراژ فیلم از عنوان کار گروهی استفاده شده به جای اسم کارگردان. فیلم و متن چه تفاوت‌های مهمی دارن و معنا و اهمیت اجتماعی این تفاوت‌ها در کجاست؟
بله، فیلم چون با حضور گروه تئاتر اصفهان هستش، یعنی در واقع هنرمندهای مشهوری مثل انتظامی و اینا هستن و در این حال گروه تئاتر اصفهان آرام سلف اینا هستن، فیلم در واقع کار گروهی است. اما به تفاوت اگه نگاه کنیم خیلی جالب است. اولا خود این و در واقع این تفاوت یک تحول بزرگی رو در ذهنیت برخی نشون میده از زمانی که این نمایشنامه نوشته شد تا دوره به اصطلاح که آیه حاتمی این فیلمو ساخت. میدونیم که در خود نمایشنامه شخصیت جعفرخان مثبت هست، منفی نیست. و زمان رخداد نمایشم اواخر دوره قاجار است. آقای حاتمی یا حالا این کارگروهی اینو به اواخر دوره پهلوی منتقل میکنه و بعد این جعفرخان یک شخصیت بسیار منفی است. یعنی در نمایشنامه ما با یک آدم تحصیل کرده، مبادی آداب، آشنا به بهداشت فردی و دانا و راهگشا روبرو هستیم که سرخورده میشه از حکومت و دستگاه و سنت ها. خانواده در مقابل بی سواد، خرافاتی، دور از بهداشت و نادان هستند. حالا در عکس در فیلم ما یه شخصیتی میبینیم که غرب زده است، بی عاطفه است، بی ریشه است، خیالاتیه و خانواده‌اش در اصل خانواده ریشه دار، پر عاطفه و دانایی هستند. در واقع میبینیم که در اواخر دوره پهلوی دوم، به خصوص بعد از اطلاعات ارضی که به اصطلاح یک مدرنیته تحمیلی به جامعه تحمیل شد یا جامعه به شکلی بشه مدرنیته رفت، برخی روشنفکران مثل آقای حاتمی خواهان بازگشت به سنت ها بودند و تیپ از غرب آمده رو منفی می دیدند، در حالی که برعکس در اصل نمایشنامه که زمان بسرا به رضا شاه نوشته شده، غربی و غربی شدن امری مثبت تلقی می شده. این دو تا نگاه می تونه موضوع تحلیل بسیار خوب جامعه شناسی باشه و تفاوت این دو نگاه که از یک متن مشترک بسرا برداشت شد.
ممنون آقای سرکوهی. یادی هم بکنیم از حسین سرشار که در فیلم جعفرخان بازی کرده و روحش شاد.
بله واقعا یاد بسیار خوبی کردین، چون میدونیم حسین سرشار از هنرمندان بسیار بزرگ و خلاق ما بود و متأسفانه در جمهوری اسلامی کاری با او کردن که دچار اختلالاتی شد که میدونیم مثل یک بلبل بر درخت رفت خوند و در
راه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از تنیس و فوتبال ایران و جهان.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های مسترز میامی در تنیس با قهرمانی جان ایسنر آمریکایی به پایان رسید. رقابت‌های 1000 امتیازی که اولین قهرمانی ایسنر در رقابت‌های مسترز محسوب میشه و بازی‌های فوق‌العاده‌ای هم انجام داد و چند بار شگفتی ساز شد با غلبه بر مارین چیلیچ از کرواسی، خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین، از پیش رو برداشتن چونکیون از کره جنوبی که خیلی راحت این کار انجام داد و در دیدار نهایی هم ایسنر تونست حریف خودش الکساندر زورف آلمانی رو از پیش رو برداره و با این قهرمانی 8 پله در رنکینگ جایگاه خودش رو ترقی داد. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که امروز پیگیری میشه. پرسپولیس در ازبکستان مقابل نصف قرشی از ازبکستان قرار میگیره. بازی رفت پرسپولیس خیلی راحت با 3 گل از پیش رو برداشت. نصف در برابر اسد قطر هم با 4 گل شکست خورده بود. اگر پرسپولیس امروز بازیشو ببره تقریبا کار خودشو قطعی میکنه برای صعود به دور بعدی این مسابقات. از اون طرف هم برای نصف قرشی آخرین فرصت به حساب میاد تا بتونه تلاش خودش انجام بده تا بتونه با پیروزی بر پرسپولیس شانس داشته باشه همچنان برای صعود به دور بعد. اما استقلال میزبان تیم اریان قطر خواهد بود. بازی رفت به تساوی کشید. اریان با سرمربیگری لادروپ دانمارکی امیدواره که در ورزشگاه آزادی بتونه امتیاز بگیره از استقلال، در شرایطی که بازیکنان استقلال هم در مصاحبه‌های خودشون درخواست کردن از هواداران که بعد از پایان تعطیلات 13 به 10 بلافاصله مستقیم به ورزشگاه میان تا شب این بازی رو از نزدیک ببینن و استقلال رو تشویق کنن. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا و عملکرد بازیکنان ایرانی، روبین کازان با حضور سردار آزمون که به عنوان بازیکن ذخیره همچنان در ترکیب تیم روبین کازان قرار داره به میدان اومد، ولی بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم سردار آزمون وارد زمین شد. رضا شکاری دیگر بازیکن ایرانی روبین کازان روی نیمکت نشسته بود. در رقابت‌های فوتبال سوئد اولین هفته بازی‌ها استرشونز با حضور کامل سامان قدوس اولین بازی خودش رو شکست خورد. در هلند تیم رضا قوچان نژاد هیرنفین به برتری رسید و یکی از گل‌های این تیم با خطای پنالتی به دست اومد که روی قوچان نژاد انجام شد. اما در یونان آیک در دربی آتن با غلبه بر پاناتینایکوس و فاصله خودش رو با تیم دوم جدول یعنی تیم پاوک به 8 امتیاز افزایش داد و تقریبا میشه گفت که قهرمانی آیک مسجل. مسعود شجاعی در ترکیب تیم آیک در نیمه دوم حضور داشت، این بازی رو با 3 گل به سود خودشون خاتمه دادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. در این 13th روز از فروردین ماه دعوت میکنم که در بخش دوم همچنان با ما باشید.
بله امروز 13th فروردین
هم 13 به در هست
و من بنیامین سعد هستم. ممنون از همراهیتون، همچنان با ما باشید.
چند نماینده مجلس از احتمال فیلتر شدن تلگرام انتقاد کردند.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از دیدار ولیعهد عربستان با مشاور امنیت ملی اسرائیل خبر داد.
آزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آغاز شد.
شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران تا پایان فروردین انتقاد کردند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری و احمد مازنی از جمله نمایندگانی هستند که در حساب‌های توییتر خود به سخنان اخیر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مسدود شدن تلگرام واکنش نشان دادند. این نمایندگان مسدودسازی را سیاستی شکست خورده، مایه وهن جمهوری اسلامی و رویکردی بسته در قبال دنیای علم و تکنولوژی توصیف کردند. علایالدین بروجردی روز شنبه ضمن اعلام خبر مسدود شدن تلگرام تا پایان فروردین گفته بود که این تصمیم در بالاترین سطح حکومت گرفته شده. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام را عامل اصلی در بروز اعتراض‌های دی ماه گذشته می‌دانند. در اسفند ماه سال گذشته نیز برخی از کانال‌های تلگرامی از انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی از رفع فیلتر تلگرام خبر داده بودند.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مهیر بن شبات مشاور امنیتی ملی این کشور با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده است. ژنرال گادی آیزنکوت در گفتگو با روزنامه اسرائیلی بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این دیدار تنها از انطباق منافع میان اسرائیل و عربستان در ارتباط با ایران سخن گفته است. مقام های عربستان تا کنون درباره دیدار ولیعهد عربستان با مشاور امنیت ملی اسرائیل سکوت کردند. این در حالی است که منابع خبری اسرائیل میگویند محمد بن سلمان در سفر اخیرش به آمریکا با رؤسای چند سازمان مهم یهودی از جمله کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک دیدارهایی داشته است. عربستان طی 70 سال گذشته موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته، اما مقام‌های سعودی بارها تاکید کردند که اسرائیل در صورت اجرای طرح صلح عربی میتواند از صلح کامل با کشورهای عربی و اسلامی برخوردار شود.
آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه آزمایش مشترک خود را آغاز کردند. در این مانور مشترک موسوم به فاول ایگل که این بار قرار است 4 هفته ادامه داشته باشد، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی همچنین نیروهای ویژه دو کشور شرکت می‌کنند. در حالی که آزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی در سال گذشته میلادی هر بار 8 هفته طول می‌کشید، این بار از لحاظ زمانی به نصف کاهش یافته و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت. مانور نظامی موسوم به فاول ایگل در حالی آغاز شده که دو کشور کره جنوبی و کره شمالی پس از سالها سردی روابط در حال برگزاری ملاقات سران و انجام گفتگو هستند. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آورده که حدود 24 هزار تن از نیروهای نظامی آمریکا به همراه 300 هزار تن از ارتش کره جنوبی در این رزمایش شرکت می‌کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده است که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته. سپاه در این بیانیه گفته است که دشمنان سعی دارند در آستانه دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی با دنبال کردن توافق برجام، الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و تضعیف و محدودسازی توان دفاعی، کارنامه جمهوری اسلامی را که سپاه آن را درخشان توصیف کرده تهدید کنند. این نهاد نظامی در عین حال اضافه کرده که 40مین سال انقلاب درخشان ترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بیانیه سپاه چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته منتشر می‌شود که به گفته تحلیلگران گسترده‌ترین اعتراض‌ها به جمهوری اسلامی در چند سال گذشته بوده است. 12 فروردین در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اعطای وضعیت قانونی به 100,000 مهاجر بدون مدرک که در زمان کودکی به آمریکا آمدند مخالفت کرد. نزدیک به 700,000 تن از افرادی که در کودکی به آمریکا آورده شدند با خطر اخراج از خاک آمریکا روبرو هستند. در طرح داکا که سال 2012 و در زمان دولت باراک اوباما به تصویب رسید به این تعداد و همچنین دیگر افرادی که وضعیتی مشابه داشتند اجازه داده شده که در آمریکا بمانند و برای اقامت دائم درخواست قانونی کنند. آقای ترامپ در توییتی از جمهوری‌خواهان خواسته همین حالا از گزینه 51% برای قوانین شدید علیه مهاجرت غیرقانونی حمایت کنند. بحث رسیدگی به داکا پیش از این به تعطیلی موقت دولت آمریکا منتهی شد.
پس از تظاهرات گروهی از فلسطینیان در نوار مرزی غزه و پاسخ نظامی اسرائیل که چندین کشته بر جای گذاشت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حمله های لفظی را متوجه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو کرد، تا جایی که واکنش توییتری آقای نتانیاهو را در پی داشت. فرمانده وحید منش گزارش می‌دهد.
بعد از نارامی‌های اخیر در مرز غزه و اسرائیل، جدال لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بالا گرفته و دو طرف یکدیگر را متهم به تجاوز و قتل عام می‌کنند. از یک سو رئیس جمهوری ترکیه با حمله‌های لفظی به اسرائیل به دلیل واکنش نظامی به تظاهرات روز جمعه گروهی از فلسطینیان در مرز غزه و اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل را متجاوز توصیف کرد و از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو رجب طیب اردوغان را به قتل عام غیر نظامیان و بمباران مناطق مسکونی متهم کرده است. آقای اردوغان در ماه‌های اخیر به دلیل برخورد نظامی با کردهای ترکیه و حمله به شهر کردنشین افرین در شمال سوریه با انتقادهای بسیاری از سوی جامعه جهانی روبرو بوده است. رئیس جمهوری ترکیه که از مخالفان اسرائیل است، روز یکشنبه در جمع هوادارانش دولت اسرائیل را اشغالگر خواند. بنیامین نتانیاهو نیز که روز شنبه از عمل کرده به موقع نظامیان اسرائیلی در مناطق مرزی با غزه دفاع کرده بود، روز یکشنبه در واکنش به حمله های لفظی رجب طیب اردوغان او را عامل اشغال شمال قبرس و قتل عام غیر نظامیان در افرین دانست. نخست وزیر اسرائیل در صفحه توییتر خود نوشت: ارتش اسرائیل از کسانی که بدون هیچ گونه تمایزی سالها غیر نظامیان را بمباران کردند درس یاد نمی‌گیرد. تظاهرات گروهی از فلسطینیان موسوم به بازگشت که روز جمعه در مرز غزه آغاز شد با واکنش نظامی اسرائیل همراه بود و به کشته شدن دست کم 15 تن انجامید. دولت اسرائیل اعلام کرده که دست کم 5 تن از کشته شدگان عضو گردان نظامی حماس موسوم به کتای بلغستان بودند و قصد عبور از مرز را داشتند. علاوه بر نخست وزیر، دیگر مقامات اسرائیلی نیز از عملکرد سربازان این کشور دفاع کردند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل با دفاع از عملکرد سربازان این کشور درخواست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای تحقیق درباره تیراندازی روز جمعه سربازان اسرائیلی به تظاهرکنندگان فلسطینی رد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل شمار فلسطینیانی را که روز جمعه در مناطقی از نوار غزه تظاهرات کردند حدود 30,000 نفر تخمین زده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
Mm-hmm. من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاه ایشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه، که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
40 سال داریم با یک سلام و صلوات زندگی میکنیم. مملکت واردن آقا صلوات بفرستن، پولامونو خوردن آقا صلوات بفرستن، هر بلایی سرون آوردن آقا صلوات بفرستن. خیلی خوبه یک کشوری که با یک صلوات فرستادن همه چیز درست میشه. خب مردم دیگه اصلا هیچ مسئولیتی ندارن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال این روزها برای بررسی ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چشم‌انداز اقتصاد ایران در ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت مورد بررسی قرار گرفته. آیا این چشم‌انداز امیدبخشی از نظر این نشریه؟
جهان صنعت تیتر اصلی ویژه‌نامه نوروزی خودش رو که در کنار در واقع تصویر سه چهره اقتصادی فعلی دولت، رئیس وزیر اقتصاد، معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام ایشون و رئیس کل بانک مرکزی، تیترش رو انتخاب کرده: در ناامیدی بسی امید است. اما در گزارش اصلی این ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت که گفتگویی با آقای مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم انجام شده، تاکید شده که مردم وضعیت معیشتیشون بسیار نامطلوب هست و ناراضی هستند. مردم ایران دست کم تا آخرین لحظات سال 96 این گونه بوده، زمانی که این ویژه‌نامه بسته می شده. اما آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت 12 به این ویژه‌نامه نوروزی وعده داده که حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. نکته جالب در حرفای آقای کرباسیان اینه که ایشون گفته که بر اساس آمارهایی که ما داریم وضعیت اقتصادی رو به بهبود هست، اگرچه ایشون خودش هم گفته لمس این بهبود وضعیت اقتصادی از سوی مردم حاکمیت سه قوه رو میطلبه و تمام نهادهای حکومتی رو. همزمان با اظهارات ایشون، این ویژه‌نامه نوروزی به سراغ رئیس اتاق اصناف ایران رفته و ایشون در گفتگوی مفصلی که با جهان صنعت داشته، برخلاف وزیر اقتصاد، گفته منتظر رونق نباشید، گفته ممکن هست برخی شاخص‌های اقتصادی به مثبت بشه یا رو به بهبود باشه، اما رونق در پیش نخواهد بود در سال 97.
ما این ویژه‌نامه نوروزی مطلبی داره در مورد وعده رفع فقر که مورد تاکید مقامات دولتی هم قرار گرفته. مشخصا کدام مقام دولتی در این باره حرف زده و چه مطالبی عنوان کرده؟
مقام دولتی که با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت در این باره گفتگو کرده آقای حمید پور محمدی هست. ایشون در دوران محمود احمدی نژاد هم تا سطح معاونت و قائم مقامی بانک مرکزی پیش رفت. البته بعد در اواخر کارش ایشون رو بازداشت کردن، مدت‌ها زندانی شد و دلیلش رو هم هرگز اعلام نکردن. حالا در گفتگو به عنوان قائم مقام وزیر اقتصاد با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت، ایشون تاکید کرده که در سال 97 دولت آقای روحانی فقر رو ریشه‌کن خواهد کرد. روش رو هم ایشون توضیح داده، گفته قرار است که به ازای خانوار 4 نفره به خانواده‌هایی که درآمدشون از یک سطح پایین‌تر از 700,000 تومان پول پرداخت بشه و اگر یک نفر باشن این خانواده ها، تک نفره باشن، 200,000 تومان بهشون پرداخت خواهد شد، علاوه بر یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت میشه. منتها سوالی که جهان صنعت پرسیده و ایشون از پاسخگویی به اون در رفته این هست که گفته بر اساس چه معیاری شما این خانوارها رو تعیین میکنید و بر اساس کدام خط فقر که اعلام نشده بیش از 10 سال در ایران، و ایشون توضیحات دیگری داده و باز هم خط فقر رو اعلام نکرد.
و در پایان اینکه ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت به بازار ارز چه نگاهی داشته؟
ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت برای بررسی بازار ارز در سال گذشته و سال آینده به سراغ رئیس کل بانک مرکزی رفته، آقای ولی الله سیف، که در گفتگو با خودش تأکید کرده که هیجانات بازار ارز سیاسی هست. ایشون گفته بخشی از این هیجانات سیاسی که به بازار ارز وارد میشه ناشی از مسائل سیاست خارجی هست، از جمله به هر حال اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا داشته درباره احتمال خروج این کشور از برجام، اما گفته بخش دیگری هم به نهادهای سیاسی در داخل ایران برمیگرده که اونها میخوان دولت رو تخریب کنن. حتی ایشون در این گفتگو مدعی شده که این نهادها در زمانی که بحران ارز پیش اومده رفتن بخشی از نقدینگی خودشون رو تبدیل به ارز کردن، ارز خریدن تا قیمت ارز باز هم بیشتر بشه. و البته پیشبینی ایشون این هست که در سال 97 قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. گفته منطقا باید اینجوری باشه. همزمان این روزنامه، این ویژه‌نامه نوروزی، گفتگویی هم با یکی از چهره‌های اقتصادی، کارشناسان اقتصادی داشته که ایشون برخلاف رئیس کل بانک مرکزی گفته در سال 97 شاهد تشدید بحران پولی و ارزی در ایران خواهیم بود.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما سرخط چند خبر. شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران تا پایان فروردین انتقاد کردند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری و احمد مازنی از جمله نمایندگانی هستند که در حساب‌های توییتر خود به سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در زمینه مسدود شدن تلگرام واکنش نشان دادند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید منیر بن شبات، مشاور امنیت ملی این کشور، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده است. ژنرال گادی آیزنکوت در گفتگو با روزنامه جروزالم پست بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این دیدار، تنها از انطباق منافع میان اسرائیل و عربستان در ارتباط با ایران سخن گفته. آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه رزمایش مشترک خود را آغاز کردند. در این مانور مشترک موسوم به فاول ایگل که این بار قرار است 4 هفته ادامه داشته باشد، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروهای ویژه دو کشور شرکت می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه 5 انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم است. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اعطای وضعیت قانونی به صدها هزار مهاجر بدون مدرک که در زمان کودکی به آمریکا آورده شدند مخالفت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در ادامه انتقادها از واکنش نظامی اسرائیل به اعتراضهای اخیر فلسطینیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متجاوز نامید. اما نخست وزیر اسرائیل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به بمباران غیر نظامیان در ترکیه متهم کرد و او را عامل اشغال شمال قبرس و قتل عام غیر نظامیان در منطقه عفرین خواند. زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر ظهر روز یکشنبه حوالی شهر سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند. به گفته جمعیت هلال احمر این زمین لرزه سبب مصدومیت دست کم 28 تن شده که همگی سرپایی درمان شدند. اما ماه سال گذشته زمین لرزه‌ای با قدرت 3.7 ریشتر منطقه نزدیک به سرپل ذهاب را لرزاند که بر اثر آن بیش از 600 تن کشته شدند. از زمان وقوع این زمین لرزه گزارش های بسیاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از کمبود و انتقادات مردم منطقه درباره بازسازی و امدادرسانی منتشر شده است.
در آستانه یه روز 13 به در، برخی از مردم به خصوص در تهران برای تفریح بیشتر و شاید بیم و نگرانی از نیافتن محل مناسب برای استقرار از یک روز قبلتر و در روز یکشنبه در پارک ها مستقر شدند. این اقامت طولانی میتواند آسیب رساندن به طبیعت را به دنبال داشته باشد. الهه روانشاد گزارش میدهد.
وضعیت و حال و روز طبیعت ایران همیشه و همه جا برای دستاندرکاران محیط زیست، حالا چه مسئولان، چه کارشناسان و چه فعالان در این عرصه، دغدغه آفرین بوده. اما هر ساله با فرار رسیدن 13 بدر همه سخت معطوف به عواقب آن میشوند. در پایان روز 13 بدر، روزی که ایرانی ها به کوه و دشت و جنگل و پارک میروند و بساط و سفره خود را بر زمین میاندازند، در سالهای گذشته همه جا میشد آسیب های وارده به طبیعت و حیوانات و همچنین زباله های رها شده را دید. یعنی در برخی اماکن روز طبیعت با ضدیت با طبیعت عجین می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
روز 13 بدره، روزی که در خاطره مردم ایران مفاهیم زیادی داره. روز مراجعه به طبیعت. پدران ما بهترین وقت سال رو برای مراسم نوروز انتخاب کردن، وقتی که هوای مرتبه بهاری میشه. ولی در همین موقع هم هست که پرنده ها تخم میذارن، گل ها در میان، درخت ها شکوفه میکنن و طبیعت نو میشه. و رفتن ما به صحرا، رفتن ما به دل طبیعت، اگر بی مبالات باشیم، باعث تخریب طبیعت میشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که عامه مردم تا چه حد دغدغه طبیعت را دارند و نگران آن هستند، میگوید که مایوس است.
با کمال تأسف مردم زیاد نگران این مسئله نیستند. وقتی که مردم مناطقی که 13 رو به در میکنن ترک میکنن، تلی از زباله در پارکهای ملی ما، در پارکهای وحش ما به جا میذارن. بنابراین من کاملا مایوس هستم نسبت به رفتار مردم با این طبیعتی که اینقدر نیاز داریم و وابسته هستیم. ولی تقصیر رو از خودمون میدونم، از معلم ها، از کتاب های درسیم، از رسانه هامون کمتر به این مسئله پرداختن. طبیعیست اگر ما به اندازه کافی به مردم آموزش بدیم، وقت صرف بکنیم در مثلا رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه ها، حتما میتوانیم موفق بشیم و بعد طبیعت سالمتر و پاکتری رو داشته باشیم. بنده تقصیر رو متوجه خودمون میدونم. عزیزان من، طبیعت آن چه که داره در اختیار ما میگذاره، ما باید قدرشو بدونیم. مواظب طبیعت در روز 13 بدر باشیم.
میترا البرزی منش، فعال محیط زیست در تهران، نیز به رادیو فردا میگوید که به رغم آن که به دلیل زیبایی طبیعت به دامانش میرویم، اما به حفظ طراوت آن بی اهمیت هستیم.
متاسفانه بعضی از افراد وقتی که میرن به دل طبیعت، دیگه فکر میکنن که حالا خونه خودشون نیست، هر کاری رو میشه اونجا انجام داد، هر چیزی رو میشه هر جایی ریخت. من فکر میکنم که مردم ایران کلن نسبت به حفاظت از طبیعت یکم بیتوجه شدن. شاید علتش اینه که انقدر این بیتوجهی ها تداوم پیدا کرده و دوروبر خودشون دیدن که زشتی و بدیش رو دیگه خیلی متوجه نمیشن و خیلی هم متوجه نمیشن که همه اینا اثراتش به خود ما برمیگرده. حتی اگر فقط به سلامت خودمون و بچه هامون هم فکر بکنیم، باید بیشتر توجه کنیم به حفظ طبیعت.
میترا البرزی منش به نریختن زباله در طبیعت، آلوده نکردن آبها، عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف، آسیب نرساندن به لانه های پرندگان و حیوانات، تلاش بر استفاده از وسایل پخت و پز به جای روشن کردن آتش، نبریدن درختان و نشکستن شاخه های آنها تاکید کرده و میافزاید اگر هم آتشی روشن شده، حتما در خاموش کردن صحیح آن دقت شود.
توی چند روز گذشته در استانهای گیلان و مازندران ما آتش سوزی های بزرگی رو به خاطر بی احتیاطی داشتیم که متاسفانه وسعت زیادی از جنگل های ما رو از بین برد. با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که فضای سبز کمی داریم و با کم آبی و خشکی مواجه هستیم، باید قدر همین جنگل هایی رو که داریم بتونیم و ازشون خوب مراقبت بکنیم.
اسماعیل کهرم و میترا البرزی منش هر دو در چالش بی زباله فعال هستند. چالشی که بیش از یک ماه عمر دارد و با ایده کاوه مدنی، معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی محیط زیست آغاز شد و اکنون در اینترنت گسترده تر شده و از وزرای کابینه تا هنرمندان به آن می پیوندند. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست:
با کمال تأسف هموطنای من در ریختن زباله چنان افراط کردند که الان همه از دانشمندان گرفته اساتید دانشگاه، هنرمندا، همه دارن التماس میکنن، درخواست میکنن که این زباله رو اینطور رها نکنید در طبیعت. این چالش بدون زباله یکی از اون تلاش هاست.
با آنکه شهروندان می توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، بیابانزایی، ریزگردها، کم آبی و خشک شدن دشت ها و تالاب ها همکار و همیار باشند، اما به گفته برخی کارشناسان شاید هیچ یک از این موارد به قدر تولید کلان زباله و عدم تفکیک و بازیافت آن و به ویژه ریخت و پاش آن در طبیعت نمی تواند نقش شهروندان را برجسته کند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از تنیس، فوتبال ایران و جهان.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های مسترز میامی در تنیس با قهرمانی جان ایسنر آمریکایی به پایان رسید. رقابت‌های 1000 امتیازی که اولین قهرمانی ایسنر در رقابت‌های مسترز محسوب میشه و بازی‌های فوق‌العاده‌ای هم انجام داد و چند بار شگفتی ساز شد با غلبه بر مارین چیلیچ از کرواسی، خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین، از پیش رو برداشتن چونکیون از کره جنوبی که خیلی راحت این کار انجام داد و در دیدار نهایی هم ایسنر تونست حریف خودش الکساندر زورف آلمانی رو از پیش رو برداره و با این قهرمانی 8 پله در رنکینگ جایگاه خودش رو ترقی داد. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که امروز پیگیری میشه. پرسپولیس در ازبکستان مقابل نصف قرشی از ازبکستان قرار میگیره. بازی رفت پرسپولیس خیلی راحت با 3 گل از پیش رو برداشت. نصف در برابر اسد قطر هم با 4 گل شکست خورده بود. اگر پرسپولیس امروز بازیشو ببره تقریبا کار خودشو قطعی میکنه برای صعود به دور بعدی این مسابقات. از اون طرف هم برای نصف قرشی آخرین فرصت به حساب میاد تا بتونه تلاش خودش رو انجام بده تا بتونه با پیروزی بر پرسپولیس شانس داشته باشه همچنان برای صعود به دور بعد. اما استقلال میزبان تیم اریان قطر خواهد بود. بازی رفت به تساوی کشید. اریان با سرمربیگری لادروپ دانمارکی امیدواره که در ورزشگاه آزادی بتونه امتیاز بگیره از استقلال، در شرایطی که بازیکنان استقلال هم در مصاحبه‌های خودشون درخواست کردن از هواداران که بعد از پایان تعطیلات 13 به 10 بلافاصله مستقیم به ورزشگاه بیان تا شب این بازی رو از نزدیک ببینن و استقلال رو تشویق کنن. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا و عملکرد بازیکنان ایرانی: روبین کازان با حضور سردار آزمون که به عنوان بازیکن ذخیره همچنان در ترکیب تیم روبین کازان قرار داره به میدان اومد، ولی بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم سردار آزمون وارد زمین شد. رضا شکاری دیگر بازیکن ایرانی روبین کازان روی نیمکت نشسته بود. در رقابت‌های فوتبال سوئد اولین هفته بازی‌ها استرشونز با حضور کامل سامان قدوس اولین بازی خودشو شکست خورد. در هلند تیم رضا قوچان نژاد هیرنفین به برتری رسید و یکی از گل‌های این تیم با خطای پنالتی به دست اومد که روی قوچان نژاد انجام شد. اما در یونان آیک در دربی آتن با غلبه بر پاناتینایکوس و فاصله خودشو با تیم دوم جدول، یعنی تیم پاوک، به 8 امتیاز افزایش داد و تقریبا میشه گفت که قهرمانی آیک مسجله. مسعود شجاعی در ترکیب تیم آیک در نیمه دوم حضور داشت. این بازی رو با 3 گل به سود خودشون خاتمه دادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب برنامه امروز 13 فروردین ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. امروز 13 بدر تعطیلات نوروز به پایان رسید.
بله.
شما 13 بدر تشریف میبرین جایی؟
نه خیر. بنده دیگه فعلا تو اطلاعات ها نمیدم.
اینجا نمیدم.
بله.
من هم که گلدونا رو آب میدم و دیگه اگر همسایه هم سلامی
که اونم جواب نمیده.
حواستون امروز به طبیعت بیشتر باشه. اسمشو گذاشتن روز طبیعت، یه مدت کمتر ضربه بخوره به طبیعت در روز 13 بدر.
ولی بدتر شده دیگه.
ولی بیشتر میرن در دامان طبیعت و خلاص زباله و آتش زدن و
قد شاخه‌های درخت،
شاخه درخت. امیدوارم که از این اتفاقا کمتر بیفته، امروز کمتر صدمه بخوره به طبیعت. یه مبحثی هم که حالا الان وقتم نیست داره تموم میشه، سر این سبزه‌هایی که رها میشه در دامان طبیعت، اینم یه جایی رها کنن که خلاصه خودش بله باعث زباله و
البته اون چون قابل بازیافته بله
البته طول میکشه مدت‌ها تا بازیافت بشه. ممنون، خدا نگهدار.